پرسش و پاسخ سال 1377 شب 13 محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در راستای کنترل نفس، آدمی باید با امیال مادی خیش تا حدی مخالفت کند. مثلا اگر فلان غذا را هوس کرده نخورد. با این حال جوانی که میخواهد قدم در سلوک گذارد، چگونه میتواند شادابی و لذت بردن از جوانی را در وجود خود حفظ نماید؟ یک جوان سالک چگونه میتواند از زندگی روزمره و مادی لذت ببرد و به اصطلاح جوانی کند؟ البته سوال از یه جوانه. یه جوان اینطور سوال کرده. هر شود که اولا اشخاصی که تلاش میکنن اون سلوک و عرفان و حرکت‌های معنوی خیلی بالا را به جوانان توصیه می‌کنند، شوخی می‌کنند. درست نظیر این است که یک انسانی که سالیان دراز در یک زیرزمین تاریک زندگی کرده بود، گرفت بیارید جلو آفتاب بگیرید، خود چشم مختل میشه. تدریج اخلاق، اول اخلاقیات والای اسلامی را جوانان ما که هر دو صنف مرد و زن فرا بگیرن، بعدن اون وقت تدریجن خودشون میفهمن که چه مقدار از لذائذ را باید قربانی کنن در پای لذائذ مافوق این لذائذ، تا مراحل خیلی بالا لذت از انسان گرفته نمیشه. بیاد یک کسی از عدالت واقعا لذت میبره، از ارتباط با خدا لذت میبره، از خدمت به انسانها لذت میبره، همانگونه که دردها از اون درد عضوی ناخون گرفته تا درد نادانی درد است، لذت ها همینطوره. لذت در سلوک از دست انسان گرفته نمیشه. لذت جا عوض میکنه یا موضوعش عوض میشه. لذتی بود زبانی انسان را مشغول میکرد به خودش، لذایز خروخواب و خشم و شهوت بود. اگر در سلوک قرار بگیرد، اون لذایز مبدل میشه به یک لذایز روحانی و معنوی. العارفون المتنزهون اذا وجع عنهم درن و مقارنت البدن و امتکو عن الشواغل خلصو الى عالم القدس و السعاده و امتعشو بالکمال الاعلا و حسدت لهم اللذت العليا. منتهاش سن برای خودش یک مقتضی داره. در هر سنی هر چیز را توصیه نکنیم، همون گونه که اما این مسئله از هر سن باشه عیبی نداره. یه مقدار مثلا از بلوغ به بلوغ که رسید بگن که آقا لذت فقط همین نیست برادر من، خواهر من، لذت فقط لذت خوراک نیست، لذت نه این که کاری انجام بدن که در درونش یک مبارزه و یه تضاد عاطفی ما بین لذایذ مادی و ترقیات روحی شروع بشه، معلوم نیست که آیا از احدش بر بیاد یا نه. اینا می شود پیشنهاد کرد که اینطور توصیه من می دیدم. الان من تو مثلا سنش جوانه، میگه فلانی ما می خواهیم به عرفان وارد نشد، ما وارد بشاییم، میگم نخیر شما بخواهید وارد نشد. سنت مقتضی نیست. یک مقدار به طهارت درونی، به پاک درونی، تزکیه درونی مشغول بشید. عرشبت که اخلاقیاتون را تصحیح کنید، کم کم خود راه بگویدت که چون باید رفت. البته چون سوالات زیاده، اجازه بدید یه مقدار به اختصار قناعت کنیم. و اما این که جوان از زندگی لذت مادی دست بردارد، نه، این مسئله مطرح نیست. یه دفعه استثنایی داریم ها، تا 7 ساله شاه قاسم انوار، 7 ساله یاد رفته بود. حاضر هندی که اصلش اصفهانی ولی به هندی معروف شده از 13 ساله بوشهید بود. شمس تبریزی در 5 سالگی به پدرش یک جوابی داده که هنوز اون جواب قابل استفاده است. 5 ساله اینا استثنائیات هست. اینها ملاک نمیشوند. ما جوانانمون را اوناشون که سنیتون نرسیده، تو نخور نخواب نه گردش نرو. من همیشه توصیه میکنم که وقتی بچه ها وقتی دارید، فرصتی دارید، در دامان کوها، رودخانه ها بروید، بدوید، حرکت کنید، لذت ببرید و اینها، این لذایذ مشروع. خلاصه عمقی که در انسان وجود دارد از او باز نگیرید. حذف بد است. تغییرش دهیم، اصلاحش کنید. بگیم شما چه میخواهید روح را تقویت کنید، مثلا یواش یواش اون اضافه را بذارید کنار. اینقدر مثلا عاشق لذت نباشید، لذایذ دیگر هم هست. این راهش اینه و قابل عمل هم هست. در مورد جزیره برمودا توضیح دهید. اثبات نشده که آیا این جزیره برمودا همون جزیره خضرا است که بعضی از روایت دارد که حضرت ولی است اونجا بیشتر تشکیل دارد. اثبات نشده. یکی از آیان از فضلا، من میشناسم آدم با فضل و بله چیزی ایشون نوشته، ولی البته دیگه بهش یه حساب علمی 100% نمیتوان کرد. این که میگوین اهل نجات که بهش میروند فقط شیعان خالص و پاک هستند، بقیه مردم دنیا همگی در جهنم جای دارند، صحیح است. اگر چنین است، تکلیف کسانی که خدمات بزرگی به بشریت نمودند مسلمان هم نبودند چه میشود؟ همون گونه که عذاب الهی که همون نتایج کارهای زشت انسان هاست و الا خدا بشر را نیافریده که بهش عذاب بدهد. نتایج کارها که اونجا مجسم میشه و او انواعی دارد، مراحلی دارد، نعمتهای الهی، بهشت الهی هم مراتبی داره، مراحلی داره. شما حاتم طائی را شنیده اید، با اینکه بت پرست بود، مشرک بود، ولی به جهت اون سخاوتی که داشت و اون کرامت و مردانه‌ای که داشت دارد آتش جهنم برای او حرام است. مسلم چون قانون ما عدالت الهیه، محال است که خداوند متعال کسانی که قدم بر می‌دارند برای در این دنیا از این من بیرون آمدن. همین، از اونجا شروع میشه لطف خدا. شخصیت ها را ما 6 قسم کردیم. شخصیت های خیلی طبیعی که اصلا هیچ قانون این های سرش نمیشه، ابتدایی داره زندگی میکنه، هیچی نمیدونه. قسم دوم شخصیت های هستن که یک کمی از خود آمده بیرون، یه قانون وجود داره. من درد میبینم، اونم درد میبینه، اگر بزنم اونم دردش میشه، پس بیایید همدیگر را اذیت نکنید. من از لذایذ خوشم میاد، اونم از لذایذ خوشش میاد. من میخوام زندگی بدون مزاحمت داشته باشم، اونم میخواهد. بیایید قوانین، به قوانین عمل کنیم، برای اینکه بتونیم زندگی اجتماعی را به راه بیاندازیم. از اینجا یواش یواش شخصیت دوم شروع میشه، چون یه چیز سرش میشه، برای خودش ملاکی پیدا کرده غیر از اون که من میخواهم و من میخواهم. از اینجا رد شده، از این من میخواهم پس حق است رد شده. قسم دوم از شخص، سوم از شخصیت عبارت است از اونهایی که قوانینی از عقل و وجدان برای اینها اثبات شده که ماورای این خروخاب حقایقی هست، ولو به طور ابهام و اجمال درباره اونها یه عباداتی برای خودش داره انجام میده، یه قدمهایی ور میداره، نه به جهت سود و زیان، اینها از اون در مرتبه سوم از اونها بالاتره، شرفشون، شخصیتشون بالاتره. چهارم اونهایی هستند که از دینی از مذهبی دارن پیروی میکنن، مانند ادیان ابراهیمی که اینها دارن عمل میکنن، مبدع معتقدن، معاد را معتقدن، نبوت را معتقدن و دارن برای روح خودشون مسیر تکامل انتخاب کردن، حرکت میکنن. جای تردید که اینها از اونها بالاتر آمدن، یک درجه بسیار مهمی کمال یافته ترن. بعد مرحله اسلام، ان الدین عند الله الاسلام، شخصیتی که از اسلام برخورداره، این مسلما استعدادش برای تکامل بیش از همه اون شخصیت هاست. فعلا نه، چون ابن مجام گفت لا اله الا الله، چون خیلی ها لا اله الا الله میگن، خیلی ها بر شاید بعضی از عبادت هم به جا میارن، نه اون نیست. استعداد الان آمادگی داره که این مد اگر حرکت کنه به کمال حرکتش از اونها بالاتر و قانونی تر. بعد حوق همه اینها، حوق همه این شخصیت ها از در ارزش، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حتی اگر از اون مکتبهای دیگر مثل یهود و نصارا و مجوس و من میدونم مکاتب دیگه، اونی که مقید است به مکتب خودش از اون کس که مقید به مکتب خودش نیست پیش ما با ارزش داره. اگر برای ما مرافعه پیش بیارم به قاضی مسلمان از اهل کتاب غیر اهل کتاب، خب میخواد شاهد بگیره، دوتا فرقی مسیحیه، دوتا یهودیه، دوتا زردشتیه، دوتا هرکیه، مسلمن شاهد اگر بخواد بگیره عادلشون رو میگیره، اونی که مورد وثوقه، اونی که راستگوست، اونی که مقید به مذهبش هست، تا اونی که قیدشا نداره لاقید. خب این اکرمکم عند الله اتقاکم. اینی که گفتی منافات نداره که همه اینها از حق حیات، از اون شخصیت قسم اول برخوردار است، بیاد تا برسه اتقل اتقیا، از اصول اولیه حیات برخوردارن، حیات حقشونه. حتی تعلیم و تربیت مادامی که مفسد در جامعه نباشن، مادامی که مخرب در جامعه نباشن و به قوانین خود عمل کنن، اینها از حقوق اصلی برخوردارن. لا ینهاکم الله عن الذین، آیه هفتم سوره ممتحنه، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خداوند شما را نهی نکرده است، جلوگیری نکرده است از اینکه عدالت بورزید به اون انسانهایی که با شما سر جنگ ندارن و شما را از وطنهاتون آواره نکرده اند. دیگه چه میخوایید؟ اونم از در علم و معرفت. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، به اصلاح امروزی، به اصلاح امروزی خورده شد به ذهن بعضی از جوانان آشتر باشه، با این سیستم باز میخواید چی کار کنید؟ در کجا میتونید بگید اینجا گیر کرد اسلام؟ کجا گیر کرد؟ لازرر داره دائما یک یدکی جاودانی، یه روغن مالی، یک روغن برای موتور این مکتب ابد لازر و لازرار. ما جل الله علیکم فی دینی من حرج. به هر حال این اون وقت این سوال پیش میاد دیگه. خب عیب نداره، بد نیست این سوالات رو بخوری. خب آقا ادیسون میرود جهنم، اون همه اکتشافاتش، یا مثلا فهمید که رونتگن که اشعه ایکس را کشف کرده میره جهنم، من فقط میرم بهش. یه قانون کلی داریم که همه موارد را از اون قانون انشاءالله استفاده بفرمایید. اون قانون چیه؟ اون قانون این است که آقا این قدم را برداشته با چه نیتی برداشته، این لام را سوار کرده، این مسئله برق را اینطور جهان شمول مطرح کرد برای جامعه، اگر دلار میخواست اون رسیده میشه که 4 میلیون دلار اون که ندارم بیاد در امتیازش کم و بیش دقیقا دیگه بودم یه وقت شهرت جهانی میخواد گرفته. از اینجا در اینجا هنوز به عالم ماورای طبیعت قدم نگذاشته، پول خواسته بهش دادم، شهرت میخواسته رسیده. از اونجا شروع میشه که اگر بگه من این 10 سال طول کشت تا این لامپ را سوارش کرد، اونطور که من دیدم 4 سال اخیرش خیلی زحمت داشته، کار کرده، کار و منظم و مسترد به عشق و مسترد به علاقه. این اگه از اینجا شروع میشه، من برای آسایش مردم این کار کرده، خواه اون پول به من برسه نرسه، شهرت جهانی به هر شبت به من نصیب بشه یا نشه، من برای از اینجا شروع میشه. ارزش الهی از اینجا شروع میشه. چرا؟ الخلق کلهم یال الله، مردم همه شبیه به خانواده خدا هستن، دودمان الهی هستن، احبهم الیهی انفعهم لهم، محبوبترین اینها در پیش خدا کسی که برای اینها سودمندتر باشه. درست شد؟ منتهاش خصوصیاتی هست، مثلا در تشیع ارزش‌های ملاحظه میشه، در ساجه ها ملاحظه نمیشه، مسلما این قطعا نتیجه خیلی بالاتر از اونها خواهد بود. بس ببینید نیت چیه. این که بگوییم او زود جهنم و بهشت هم که دست ما نیست، دست خدای بزرگ است و خدا هم عادل است، بنابراین بسته به این نیت هست که داره انجام میده. فرق عشق حقیقی با هوا و هوس و علاقه ظاهری در چیست؟ آیا واقعا پای استدلالیون چوبین است؟ اگر از تکلیف چیست؟ این دو مسئله میشه دیگه. فرق عشق حقیقی، اینا شنیده اید که در عشق مجازی، عشق مجازی یعنی چه؟ یعنی عشق به صورت، اون هم برای یک هدف که اصل موتورش خودخواهیه، زیبا در تصرف من قرار بگیره، در رقابت روی این عشقها چه خونها چی ریخته شده، چه کینها چی در تاریخ به وجود آورده. در صورت که در عشق حقیقی آدم اینجوری میگه، میگه خدایا من عاشق تو هم و 5 میلیارد نمیره هم دنبال من بفیس بیاد با هم بریم. درسته؟ این یک بنا بود. وقتی یک مثلا بزرگی به یه جایی میرسید، یه شاهی میگفتن 21 تا توپ بیندازم یا 20 تا، وقتی نینداختن گفت چرا توپ نینداختن، گفتن قربان 1000 دلیلش یکیش این بود که ما اصلا گلوله نداشتیم. این از اون یک هاست، توجه فهمدی؟ یکی هم با یکی شوخی داره گفت بیا عقل نداری، این 102، این یک نمیشه، این از 100 شروع میشه، 101 مدایی 101، اینم یک. در عشق مجازی این حصار خودخواه میخواهد اون طرف معشوق را در این حصار بگیرد و دامون کلی میشه. کلیش میدید چیه دیگه؟ اینا شاید بعض اشخاص یا تون باشه، من مثال رو از کردم، یه جوانی شوری شروع کرده و گریه میکرد، مادرش گفت گربون چشمات بودم چرا گریه میکنی؟ گفت من عاشق شدم. گفت یه گریه داری؟ به چه عاشق شدی؟ من ما بفسیم دو مال خواستگاری، الحمدلله خدا قانون داره. گفت هر کی را که شما بگید، هر چه شایی من عاشق اونه، والله ما عشق به کلی طبیعی نشهیده بودیم، چی فقط جاش بحثش در منطق هست دیگه، هر کی را شایی من عاشقم. در عشق مشخص ترین فرد است که رقابت بردار نیست، ولی در باره عشق حقیقی که حقایق بزرگ که اولین حقیقت خداست، آدمی میخواد همه کاروانی این راه این عشق باشن، یا عشق به زیبایی های معقول، عشق به حقایق، عشق به علم و معرفت. انسان داشت میخواد همه عالم باشن، همه عاشق به علم بوده باشن. این یکیش. و ثانیاً عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عاشقان از درد زن نالیده ام. درسته مثلا محروم شده از معشوق، بیا شب و روز گریه ماها، نه چه خیلی نامه نوشته بود خورده به سنگ، عشق عرشبت گریه میکنه، ناله میکنه، مولوی میگه ناله کن باره چند کفاره شا بده، کفاره شا بده، چون بعد خسارت دیده ای، بیش از اینا گریه کن. عاشقان از درد زم نالیده اند، چی نظر ناجایگه مالیده اند. اگر چه مولوی مخالف این را هم داره، با هم گفتی همچه خیلی التزام ندادیم، مولوی روی حرفش بیسته تضاد زیاد داره و برای اینها تا اونجا که خدا لطف کرد من اشاره کردم در این تفسیر، عاشقی گردن سر و گردن سر است، عاقبت ما را بدون شهر نه آقا جان، عاشقی عاقبت ما را بدون شهر رهبر نیست. میدید چه رهبره؟ درک جمال از همین زیبایی سوری، از زیبایی یک تابلو بگیر، از زیبایی یک انسان بگیر، اما جل نیفتی یا تو جل گیر نکنی یا احلا و تامین طور. این کسی در این که این زیبایی، زیبایی ظاهری میتواند این سارا بکشه به جمال اعلی الهی، کسی منکر نیست. این که بعضی از بزرگان گفتن، میدان که بزرگان هم اشتباهات بزرگی داشتن، محبت و دریافت زیبایی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، اما این که از این زیبایی من چه میخواهم، دریافت جمال ملکوت الهی، دریافت جمال الهی، بلی ولی قربانی خودم کنم اون زیبا را، خودتون قضاوت کنید. همون دوتا بود دیگه. بعد ها، آیا واقعا پای استدلالیان چوبین است؟ این شعر خب از مولوی، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. مثنوی 28000 بیت در نسخه رمضانی کلاله خاور، 25000 بیت در نسخه نیکلسون. بقیه نسخه را نشمردم، چون این دوتا من در موقع شهر نظر داشتم، مخصوصا رمضانی کلاله خاور 28000 بیت. 28000 بیت را دقیق بذارید گروه تحریرش کنیم، یک جا بدون دلیل حرف بزنید بعد شوخیه. مگر با ادعا بشر را میشه راهنمایی کرد؟ دلیل میخواد. این که اونجا گفته پای استدلالیان چوبین بود، جایی که استدلال عقلی جاش نیست اونجا، این مال تیشش اونجا کار نمیکنه این بیچاره عقل، ولی برای هر چیز برای خودش دلیل داره. جناب مولوی از کجا راه عرفان را، برای چه راه عرفان را بگیریم؟ میگه در استعداد است این هست، میشه دلیل دیگه. در استعداد تو رسیدم به همسایگی خدا هست جوار ربک. مولوی از کجا میگویید که ما خنده و گریه را بتوانیم در مجرای قانون بیاندازیم؟ خنده از لطفت حکایت میکند، گریه از قهرت شکایت میکند. دلیل این دو پیغام مخالف در جهان از یکی دلبر روایت میکند. دلیل بالاتر از این سر تا با دلیل آوردیم. من منتاش بعضی ها خیام کنن که حتی برای شهود محض باید بیاییم ریاضیات را استدلال کنیم. نه آقا، این یه راه دیگه داره که خود ریاضیدان خودش میدوند که اگر بخواد وارد این مراتب بشه باید از اصول ریاضی دست بردارد و ننش نتوارد یعنی چیز بکنه ها بازه. نه نه نه، اینجا جاشی نیست. درست میسید که شما یه زیبایی را، زیبایی یه چمنزار را تماشا میکنید، لذت میبرید، آقا استدلالتون چی؟ خب تو هم بیا ببین، تو هم مثل من چشم داشته باش تماشا کن زیبا هست یا نه. ملاحظه فرمودی یا نه؟ پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. البته چون ایشون عمومی گفته، جای این سوال است که برادر عزیز سوال کرده، جای سوال است، بسیار هم خوبه، اما سرتاپا استدلالی جناب مولوی با کمال احترام و خیرگی که به تو دارید، خیره ایم دیگه، حالا من این قضیه به شما بگم، من این شما در خواب دیدم، جلد چهارم را داشتم تفسیر میکردم، جلد چهارم بود، خواب دیدم که این نیمکت ها نیست تو دبستان ها اینا میشنم بچه ها فرمی هم چهار پنج تا بچه اون موقع در دبستان ما میشنم، الان نمیدم آیا صندلی ها جداست یا همینطور نیمکت بود. من اینا نگاه که این بلندقد بود، رنگ این قباش هم برک خراسان کرم کرمی بود، یه خورده تیرم بود، همون که سابق گفتم برک خراسان، اینم قباش بود. چشمهاش خیلی جذاب بود، یه نگاهی که میکرد میشه دماون یاد رو آدم. این بدون که ما صحبت کنیم صحبت ایشون گفت یک نفر بیاد عکس ما دو نفر را برداره. ما هم تو مدن شسته بودیم و اینا که گفت من شروع کردم به اون نگاه کردم، اونم به من نگاه میکرد. من به ایشون با نظر خیلی احترام نگاه میکردم، خیلی. او به من با نظر خیره نگاه میکرد. چی میگه؟ ممکنه دیگه چی میگه؟ این از کجا پیدا شده؟ حرفش چیه؟ توجه فرمودید یا نه؟ و از ایشون سوال کردم، گفتم آقا من درباره مثنوی شد شما تفسیر می نویسم، چهار جلدم نویشتم، بهتر سوال هم این بود دیگه، بهتر از این سوال نمیشه. ایشون در خواب دیدیم که الان روی اثرش داریم کار میکنیم، به نظر شما این کار درست است یا نه؟ گفتم چطور این کار من؟ یک جوابی داد، اون جواب دوم نداشت. این فقط این بس تمام شد. این نگفت خوبه، اگر میگفت خوبه من گفتم خوب، خیلی خوب، نجاری که یک میز را میسازه خب عقیدش این است که کوشش کرده، تلاش کرده، خوب ساخته دیگه. یک کسی که یه رساله می نویسه، یه رساله یه فوق رساله می نویسه، دکتری می نویسه، طبیعیش که باید خوشش بیاد، بگه انشالله خوبه. این خواب را من زیاد بهش ارزش نمی دادم، چون دامنه یه تأثیرات بیداریه، آدم در بیداری میگه اثر من خوبه دیگه. نگفت بده، اگر میگفت بده میگفتم خب جناب مولوی مثل این که بدت اومده، ما بعض جا گفتیم درست نیست، چرا بدت اومده؟ والا من اینجوری فهمیدم چه اشتباه کردید، در باری عشق مجایی یه حرف بزن، توجه کردی یا نه؟ نگفت بده. خیلی آموزن نبودیم و از اینجا فهمیدم خواب درسته، خواب خیالات میالات نیست. گفت که شما از من میپرسید این سوال را به وسیله اینجا یعنی دلت، از خدا بپرس چه کار داری برای انجام میدهی. منم قانع قانع شدم، دیدم مثلا بهترین جواب داری، راست میگه، این سوال رو خودت باید جواب بدی، در درون چه میگذره درباره این. اینم یک چی بود که برای جوان هامون احس خواستم بگم که خلاصه اخلاص را رهتوشه کنید، هیچ وقت پشیمان نمیشید، هیچ وقت انشاءالله. در آیه از آیه 30 سوره بقره این سوال مطرح میکرد که ملائکه از کجا میدانستن انسان فساد و خون ریزی خواهد کرد. بله. و دیگر اینکه چرا خداوند با ملائک مشورت فرمود، مگر ملائک در شأن مشاوره بودند. سه و چهار هم از این یک و دو رو از کنم. ملائکه از کجا می دانستم؟ اینجا دو نظریه داریم که یکیش به نظر من قوی تره، اول اونی که غیر قوی تر می کنم، بعد اون که به نظر صحیح تر میاد اون است که قبلن پیش از آدم آدم هایی در این دنیا آمدند و رفتند، اونها هم باز همین خودخواهی ها روزگارشون از سیاه کردن، جنگ ها داشتن، کشته ها داشتن و پیکار ها داشتن. این یک احتمال دیده بودم. یک احتمال قوی که آیه هم نشان میده و فرشتگان هم به شما میاد که روی این درک این سوال را عرض کردم، مشورت نیست، مشورت شد خداوند میخواد اینی جایلون پیلرز خلیفه از شما نهی پوشن، شما مشورت اینا چیز داره. مولوی هم یکی از اشتباهاتش همینه که مشورت میرفت در ایجاد خلق، نه مشورت نرفت، خداوند متعال به فرشتگان به این موجودات مقرب فرمود میخواد یه همچی کاری را بکنم و تا اینها هم آماده باشن بعد از این خدماتی که باید به این اولاد آدم انجام بدهند. نظری دوم این است که گفت اینی جائلون فی الارض خلیفه، در زمین اینا احساس کردن اون چه از مادی زمین برخوردار خواهد شد تزاهم در زمینش هست. خاکی هم دیگه، خاک خارم، خاک خورم دو خاک خواه، این مسلمه به تنازع خواهد کشید. اینا سوال کردن خداوندم وقت مشورت چی؟ خداوند متعال اگر مشورت بود حداقل 1000 مرد شما میپذیرفت. فرمود من میدانم چی که شما نمیدانید، من میدانم شما نمیدانید. کسی که میداند با نمیداند مشورت میکنه. ولی متاسفانه بر این شخص بزرگ مولوی که واقعا از کلام خیره شدنیه، ایشون هم کلمه را داره، مشورت میرفت در ایجاد مشورت با چی؟ ولی جا فرمود اینی علم اقول لکم اینی اعلی ما لا تعلمون، من به شما گفتم چی میدانم در این انسان. یه دفعه یکی از پیرمردها سوادی هم نداشت ولی خیلی دل صاف داشت، خیلی گفت که محمد تقی ابراهیم ها به وجود خواهد آمد، موسی ها، عیسی ها، محمد ابن عبدالله. چه پداکاری ها، چه گذشت ها، چه علم ها، چه معارف، چه عظمت ها که در این انسان به وجود خواهد آمد. نه خیلی مشورت نبود، البته مسئله این بود که خداوند خبر داد به اینا اینی جا ایلون فیلن. بعد نفرمود نظر شما چیه؟ خب میخواست اگر مشورته رو، خب من میخوام در روی زمین خلیفه ایجاد کنم، بفهمیم نظر شما چیه؟ اون بشاره چی نظر ما چیه؟ اون وقت وقت گفتن لا علم لنا، این درس برای ما باشه ها، لا علم لنا الا ما علمتنا. فرق ملائکه ها که سجده کردن به این جلپاره در ظاهر، ولی گنجینه حقایق الهی وقتی که اونها چیز کردن گفتن و آدم اون اشتباه را کرد، گفت سبحانه که خدایا پروردگارا ربنا ظلمنا انفسنا و این لب تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ما نفهمیدیم خدایا، ظلم به خویشتن کردیم، نمیگوید بشم به امر تو اطاعت نکردیم، بلی ببخشا. چی رو ببخش؟ یعنی ببخش که به تو ضرر زدیم، به اون معنا دارم عرض میکنم، ببخش داره میگه، اونم چه ببخشی؟ چند سال گریه کرده اند. خب که ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این حرفی شد، حرف پدر ما که خدا را شکر میگذاریم که از صلب این انسانی که اشتباه را متوجه خوب گذت کرد. شما بچه اون هستا، ایشالله فراموش نکنید، استادگی نکنید، بیاد داشته باشید، عبارت بریسیناس، بیاد داشته باشید برای تصحیح نادرست یک غلط 1000 دلیل بیاورید، میشه 1000 یک غلط. چرا معطل میشید روی غلط؟ غلط دیگه، اشتباه دیگه، تمام شد. این دلیل بر عظمت شما اولاد داده، دلیل بر این است که تو واقعا پسر خلط ابوالبشر آدمی. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این حرف آدم. ملائکه چو گفت، ملائکه هم عرض کردن که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. چون ملائکه گوی لا علم لنا، ای اولاد آدم، چون ملائکه گوی لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا. نه اون یکی وقتی گفت چرا سجده نکردی، گفت من مهلت بدی تا روز قیامت بچه های نادما اغوا کنم، این جواب بود؟ گفت انذرنی، انذرنی یعنی مهلت بدی، گفت انذرنی الی یوم الجزا، کاش کی گفتی که تو بیا ربنا، توبه من هم قبول کن خدایا پروردگار. من وقت منظورم این است که اعضای محترم جلسه ما، چه آیا چه خانم ها، ناتوجه فهمید غلط را درستش نکنید. به خدا این دلیل بر بزرگی خود شماست. درستی تمامش غلطی دیگه چکارش کنید؟ یه دفعه یه مثالی از من در احوال درباره فارابی یه سمیناری برای بزرگداشت در احواز دانشگاه احواز مرحوم چمران اونجا برای فارابی بزرگداشتی گرفته شد. من هم شرکت کرده بودم. یه نفر خیلی در نسبت دادن فارابی به ارسطو خیلی مبالغه کرد که خلاصه فارابی هرچی داره از ارسطو داره. یکی از دانشجوها دست بلند کرد گفت آقا ارسطو را شما اینطور که مطلق معرفی کردید و فارابی را اینطور وابسته کردید و ارسطو اشتباه کرده درباره بردگی. میگه بردگی برای برده برای ابد برده است. هیچ گونه خدمتی از این جهت برای قدم بر نداشت که بگه بابا بردگی یه چیز ضرورت تاریخ اومده یواش یواش بردارید. اگر که بردارید او غیر از برداری پیغمبرانه، مردم از پیغمبران شهیدان از فیلسوفان نمیشه برد. فیلسوف میگه آقا این میگه میبینم اگر این آب شد بالاخره میخورم. حالا شما فیلسوف میخواید بگید بگی یا نگید. اگر معروف به زندگی من خودم میبینم دیگه، امروز هم نفهمیدم، اما درباره پیغمبران نیست. اینا داشته باشید در تاریخ که در تاریخ کدوم اینا ویزا در قضیه ربا مونتسکیو میگه که در رول قوانین میگوید که متاسفانه سخنان ارسطو درباره ربا که تحریم کرد گفت ممنوع است جدا. من دارم این عبارتش در کتاب سیاستش هست. میگه که کسب بر دو بسمه، یکی تولیدی کسب حقیقیه، تجارت هست، این ثانویه. میگوید بنابر این ربا کسبی ضد کسب ضد. این مونتسکیو دارد که چون اینطور ربا را این زد و اقوام ملل عقب رفتن از ربا، یک قومی این قانون ایشون را قبول نکردند و بانک های دنیا را در اون موقع در قرون وسطی قبضه کردند. که بای مونتسکیو میباید ببیند که کتاب سیاست ارسطو که این مکتب در اونجا هست در قرن 17 در یکی از صومعه های کشیشان کشف شده است، سابقه نداشت. یک و ثانیه مردم از فیلسوف به عنوان که حقوق جانشون را میتونه بده قبول نکنه. اگر حقیقت بود چشم قبول میکنن، اگر برای خودشون اثبات شد که این که این فیلسوف گفته درسته، اگر اثبات شد چه خودشون مستقیم یا چه به وسیله کارشناسان اون مسائل. اما درباره انبیاء این نیست. خوب اینا بعد من از یک کسی دیگه هم دیدم که اونم شو نه این سلال منطقه خیلی اشتباهه. مردم از فیلسوفان گوش نمی کنن، مردم از انبیاء گوش دادن یا از اون کسانی که برای اونها یک ارزش خیلی مافوق طبیعی قائلن. خب اینا برای چه از میکردن؟ بله آقا ها این آقا اون وقت یکی از دانشجوها دست بلند کرد و به من گفت که فلانی اینجا رو شو برای ها بس کنی. منم صحبت همه کرده بودم، رفته بودم، نشسته بودم، گوش می دادم. یادم میاد دقیقا عبام هم همونجا رو صندلی گذاشت و اومدم و پشت میز و برای تشکر کردم که مطالبشون خوب بود. اما همینطور که شون بیان کرد ارسطو مرد غیرعادیه، خیلی فوق‌العاده است. اما چند جا اشتباه کرده، یک چندین قضیه بردگیست، غلط بوده، اشتباه بوده، قابل دفاع نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رفتی میشستیم اونجا و قسم نکنیم مثلا مولا زدرا باشه اشتباه نمیکنه، ارسطو باشه اشتباه نمیکنه. اگر اونها بزرگ باشن، وقتی ما بچه ها شد، ما شاعران شد، گفتیم ما مثلا اینجا رو ارسطو اشتباه کرده، اینجا مولا صدا اشتباه کرده، اگر از خاک بلند بشه باید اول پیشانی ما رو ببوسم بگم باید چرا شاهیرای خودم. این راهشه. تو یه بزرگ اشتباه کرده بیاریم به رخ بکشیم مکتبی که او مرد از اشتباه کرده او را به هم بزنیم، نمیشه که. یک فیلسوف بیاره که اشتباه و خطا نداشته باشه، یک دانشمند بیاره که اشتباه و خطا نداشته باشه. من این را عرض کردم ولی الحمدلله هیچ اثر نکرد. اینا پیشنهاد کردم بابا از قرن 19 به این طرف مسائلی به عنوان دانش محض بروز کرده، بطلانش ثابت شده، گفته ها بذارید کنار فعلا درست نیست. از این طرف آقا از نظر دانش چنین است، آمد آمد تو تجربه باش کس رو به روی گفتم بذاری کنا. علم از بین نمیره، قبول این معنا چه ما داره. کتابی است به عنوان که اشتباهات و محققان، کتابی هستن به نام اشتباهات و خطاهای محققان، به آلمانی نوشته شده. بعضی از دوستان مقدارش ترجمه کرده به من داد. خیلی خوب، بسیار خوب. به من بگن اینا اشتباه آدم بگیره، غلط را درستش نکن. والله آدمی خیلی چهره ملکوتی نشان میدهد اون موقعی که میبیند اشتباه میگه بله من اشتباه کردم، من متوجه نبودم. چون ملائک گوی لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا، یا مثل پدرمون که خدا ما را از صلب او به دنیا آورده، از این مرد بزرگ چقدر ما باید خدا را شکرگزار کنیم. از مردی به این دنیا قدم گذاشتیم که اشتباهش را گرفته گفته غلط کردم. ربنا ظلمنا انفسنا، چه می شود؟ خود عظمت انسانه و خدا خودش قاعدش این است که کسی این اقرار را بکنه خداوند علمش را می افزاید، استعدادش را می افزاید. بله اینجا آقای نوشته است که سماعه، سماعت بین مهرانه، اون که معروفه در روایات اینه. شنیدم از حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن به تحقیق روح مخلوقی است بزرگتر از جبرائیل و میکائیل که با رسول الله صلی الله علیه و آله بود. و حضرت را یاری و ارشاد میکرد و اون روح بعد از پیامبر اکرم با اوصیای رسول الله بوده از میباشد. حضرت این روایتی داره و اون روح در تنزل ملائکه و روح و پیها مقصود همین روح است که در این روایت آمده و مسلمن این ملائکه ها با تفاوت هایی که دارن از نظر عظمت کارهاشون از نظر عظمت خیلی متفاوته. خیلی روح در بسیار ملک خیلی خیلی بزرگی است، خیلی سلام الله علیه از پیشگان بسیار مهم است و همینطور است که با در خدمت پیامبر کمک ها کرده و بعد از او با ائمه بعد از واحدات کمک کرده. فلسفه زیارت عاشورا را بیان کنید. آیا این زیارت در زمان پیامبر بوده است؟ مسلمه نه، این نبوده است. فلسفه زیارت هم توی مزامین خودش هست. زیارت عاشورا تمام مزامینش اینه، یا ابا عبدالله به تو ظلم کردن، مصیبتت بزرگتر مصیبت بوده و خدا لعنت کند اون کسی که پایه این ظلم را گذاشته است. به مضمونش دقت بفرمایید، فلسفش روشن میشه. گفتن میشود که خداوند بی نهایت است، ولی برای هر بی نهایتی ابتدایی میباشد، ابتدایی میباشد. این گفته ها چگونه برای خداوند بسیار پیدا میکند؟ این که میگوییم خداوند بی نهایت است، بی نهایت ها بی نهایت دو قسمه. یک بی نهایت از نظر انتهاست که آخر نداره، این البته آغازش محدود متناهی مثل ارواح ماها، حادثن ولی بقایشون بقای ابدیه، بی نهایت. خلقتم للبقا لا للفنا، درست. و این یک قسم، منتهاش بی نهایت از آخر محدود نمیشه، ملاحظه فرمودید. اما از اول ممکنه آغاز داشته باشد ولی انجام نداشته باشه. بی نهایت حقیقی که به خدا نسبت میدهیم نه آغاز دارد نه انجام، نه ابتدا دارد نه انتها. لا اول له ولا آخر له، چرا؟ فوق زمان است، فوق ماده و مادیات است. اول و آخر در مقولات ماده و مادیات و در زمان و زمانیات هست و خدا مافوق این هاست. راه یادگیری فلسفه و کار برد اون، بله چون من دانش آموز هنرستانی بودم، مثلا چیه؟ دو، رابطه فلسفه و علوم عقلی و انسانی. سه، راه اثبات توسط فلسفه، راه اثبات وجود حیات در برزخ و تحولات برزخی و تحولات و حیات موجودات زنده در این جهان. چهار، عرفان بدون فلسفه آیت میتواند به نهایت خود برسد یا نه؟ راه یادگیری فلسفه حقیقت مطلب اینه. اولا خود جوان باید این من رو احساس کنه که استعدادش داره یا نه. این دیگه حاکم خود وجدانش، حاکم ان الانسان علی نفسه بصیره، وجدان آگاهی انسانی اینجا خیلی کمک میکنه. یک و ثانیا یه آزمایشی در خودش بکنه، اون اینه که آیا اگر یک مقدار خوند، یک اصطلاحاتی به دستش اومد، یه سرمایه را پیدا کرد و در جامعه آرام آرام بهش گفتم فلسفه میدونه، ادعای خدایی نکنه یه دفعه. والا ظرفیت ها کم ظرفیت ها چه میکنه؟ این را باید دردش ببین که آیا وقتی امتیازی به دست آورد بنده خدا خواهد بود؟ بنده حقیقت، حالا خدا چیش؟ بنده حقیقت خواهد بود؟ آیا احتمال خواهد داد که اون که در اینجا اشتباه میده؟ آیا احتمال اینا خواهد داد که درباره یک فکر بارها بیندیشد؟ که میارزه فلسفه هست، مخصوصا اصلاحاتش هم عمومیه، کلی وجود. من وجود را فهمیدم، دارشن مبارک قانون عرشبت که نامحدود بودن هستی. من اینا در یکی از سخنرانی ها شاید 2 سال پیش بود اونجا گفتم، آیان 8 ماه پیش یک احساسی به من دست داد، اون این است که ما اکثرمون از اون که میدانیم استخراج میکنیم همون هستیم، اون که میدانیم ها. اون وقت این شعر حافظ را میسازدم که گلبانگ سربلندی و در آسان شعر مصرع اولش، بر آستان جانان گر سر توان نهادم، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. لنج خیلی زیباست، مضمون خیلی قشنگه، خیلی زیبا. خیام کنیم شدیم بابا، یاد داری نشدی؟ بله حافظ خدا رحمتش کنه یه مطلب خیلی زیبایی گفته ها، بنده هم یاد گرفته. آقا دوشام میره بالا، بیچارگی را خدایا چیکار کنیم؟ یه به داد ما برس والله. یواش باش بله. من عرض میکردم بله بر آستان جا عرض میکردم، میخواسته دیگه میفرمایم اشتباه کرده. آستان جانان گر سر توان نهادم، سر نهادی یا نه، شعر درسته و شعر صحیحه، خیلی هم خوشاینده. بله گر شوی پاک، گر روی پاکم جرد، گر شفی پاکم جرد، گر روی پاکم جرد، چو مسیحا به فلک از فروغ تو به خورشید رسد، صد پرتو. از گرابانی نه، شما شعرش حفظ کردید، بنده شعرش حفظ کردم. آقا آدم وای میسته توقف میکنه، خدا میدونه ها. آقایی که به عشق فلسفه افتاده یه واسه جمع باشه خیلی خوبه. یک نهایی بید در اون پله های اول 3-4 تا وجود، ماهیت، رابطه، قانون، فلان. آقا مون بیچاره میمونه. اگر این حال را داری برادر برو جلو. اگر واقعا میتوانی بفهمی که خیلی راحت مطالب زیاده و آیا فردا ای را برای خودت دکون نخواهی کرد در جا، چون فصلی خورده جنبه اون کلی آبی سوفه نوازی کردی. این انسان خود باورش میاد دیگه، توجه فرمودی دانه یه خورده در خود این چیز هست. ریاضیدانه خیلی خوب، ریا خدا انشالله عمرش بده، در کدوم کلاس تدریس میکنه؟ در فلا ریاضیدان بیچاره در صدی ممکنه فعالیت مغزیش خیلی بیش از این مقلد باشه ها. اما اون اعتبار که در اون کلمه خوابیده، تازه اون کلمه معناش این نیست. فیلا سوفیا یونانیه، فیلا یعنی دوستدار، سوفیا یعنی حکیم، حکمت، دوستدار حکمت. به پیثاغورس شاگردش گفتن ای صوفیای عزیز، یعنی ای حکیم عزیز، گفت نه نه، به من نگوی صوفیا، حکیم فقط خداست، به من بگید فیلاسوفیا، یعنی دوستدار حکمت. فیلاسوفیا، دوستدار حکمت. من حکیم نیست، حکیم فقط خداست. ملاحظه فرمودی؟ اگر واقعا آمادگی دارید بفرمایید برید، و از چون و چراها هم نترسید، به شرط اینکه بدونید که بله اگر خدا نخواسته در وسط طواف دور خود شروع شد، بابا قلعا یه درکت نماز طواف هم بخون، والله یه خود وقتم به خودت بری به خودیم برسید. اگر احساس کردید خدا نخواسته در راه اینطور خواهد شد یا اساتید خوبی گیرتون نخواهد آمد، اینها رو یه خود از اول پیش بخونید. چرا؟ خیلی خوبه. و آخرش هم اول العلمی معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه، اون که دیده شده است. نمیخوام بگم بنده تمام این مثلا آیان را افکارشم تازه کردم، نه، مثلا اون شخص که مورد وسوق من بود میگه آقا من حداقل 100 نفر فیلسوف را دیدم آخرش گفتن آقا خدایا پروردگارا علم ما محدوده، علم ما چیزی نیست که تقیه مطلق بهش بکنیم. ای عبارات دارن اینها، ای عبارات دارن. هر کس فیلسوف تر متواضع تر، هر کس دانشمند تر، خردمند تر و محتاط تر. همیشه از کردم مرحله اول هی آدم تونتون بلی یقیناً چنین است، بلی اینقدر یقین یقین میگه در مرحله اول. مرحله دوم رسید یه خورده فروکش میکنه، یه کمی جلو دوروردارش هم میگیره، میگن ها راننده ها دورورد داشته. اون آدم در مرحله اول خیلی دورورد میداره، در مرحله دوم یواشه. نه آقا البته من از نمی کنم، یکی از بزرگای نهر حاضره، یواش از گل خودش میان نازه دور، چون میبینه اوضاع از چه قراره. در مرحله سوم یک حالت ایمان 100% به این که هستی هر که از پرمعناست. هم این را من از بزرگان مغرب زمین دیدم، هم از مشرق زمین، بر روایات هم داره. همین سه مرحله بودن علم را. اگر اینا میخواید مورد توجه خواهید بپرد نوش جانتون. اول علم هی تون تون این چنین است امتین است فلان هی یک. در وهله دوم یواش یواش با احتیاط حرکت میکنه، چون دیده چه غلط هایی کرده، چون دیده اون یقین ها به چه تناقضات انجام میده. در مرحله سوم یواش خواهش میکنم بذاری خود فکر کنی، پروردگارا خداوندا هی یواش یواش میره از بالا با یک تحیر خیلی با ارزش وارد کار میشه. به هر حال این هم آخر مطلب چی میخوام عرض کنم اینه که در هر دوره و برهی مسائل مطرح میشه. دانشگاه‌های عزیز، حوزوی‌های عزیز، همیشه مسائل مطرح میشه. و یقین بدونید که ما ایمان داریم، ایمان داریم. و اما ما ینفع الناس فیکتب العکس، خدای ما حکیم است. اون چی که واقعا به سود بشر است خواهد باقی ماند، اون چی که به سود بشر نیست یعنی از واقعیت برخوردار نیست. اما زبد بذارید بس آیه را بخوییم تبرکن در آخر جلسه مون، که جلسه هم با آیه قرآن ختم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا راویا و من ما یوقدون علیه ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الامثال یضرب الله الحق و الباطل اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. مثلی بزنم به شما ای بندگان من، تصور کنید خداوند از بالا آب فرستاده و در دره ها وادی ها به مقدار خود از سیل بر خود حمل کردن. این سیل میخوره به این صخره، به اون تله درخت، به اون کوه، کف در میاره. یا فلزاتی که برای زینت خودتون یا برای کالاها ذوب میکنید اونا کف در میاره. اما زبد باید حبوش کاره، اون چی کفت ناپایدار است میرود. صدق الله العلی العظیم. میدونید در تاریخ چه فرهنگ های کار تاریخ همین بود. اما اون چه باقی مانده، بسم الله الرحمن الرحیم، حالا نمیدونیم این چی دارم عرض میکنم، ما قبل فراعنه مصر یا ما بعد فراعنه، دقیقا یادم نیست، یادداشت کردم در یادداشت های حقوقی خودم. از این متهم بپرسید، حالا شاید 3000 سال پیشه این عبارت در آیه دادرسی، از این متهم بپرسید اون سوالات که ما از او خواهیم کرد زبانش با دلش یکیست یا نه. پیام کتب الارض الانم یک دادرسیه، آرمان آن است که متهم درست حرف بزنه، بگه بلا من مجرمم، من ظلم کردم به این مرد، مونده نمونده حتی اقل 3000 سال، نمیدونم میخوره به فراعنه یا نه، اون باید دقت کرد. اگر میخواییم برای مثلا ثبت کنیم اینها باید دقت کرد. از این هاست بپرسید از این متهم اولا که آیا ما سوالات سرش خواهیم کرد جواب خواهد داد زبانش با وجدانش یکی است یا نه. اینا دست برده گذشته زمان، دست برده عرشبت که روزگار، قدرت ورود به این منطقه ها ندارد، چون مایم فا اون ناس و اما مایم فا اون ناس خیم کدو فی الارض کذارکت جذب الله الامثال، اون کفا می رود ناپایدارم، اون که اصیل است، اون که واقعا به سود مردم است، به سود مردم. ایشالله یه خوده در باره قرآن بیشتر فکر کنیم، نمیگه به سود عرب، نمیگه به سود آل هاشم، نمیگه به سود خاورمیانه یا به سود شرق، نه. و اما قله بالاست، قله از بالاست، از بارگاه خدا این فریاد داره میاد. و اما ما ینفع الناس تیمکثوا فی الارض، هر تمدن از تمدنهای 21 گانه، هر تمدنی که چیزی را برای بشر توفه آورده است که به سودش بوده هنوز او هست. برزا در تاریخ آقا این از فلان تمدنه ها بارکالله خیلی خوبه، چقدر مفید بوده این قضیه، همین الان یک شخوندی در آیه دادرسی در فرهنگ حقوقی اگر به کار بودنش صحیح باشه، یا در تمدن عنصر تمدن عرشت مثل این هست که بپرسید آیا زبانش با وجدانش یکیست، به ما درست جواب خواهد داد یا نه. به هر حال خدایا پروردگارا این چند ساعتهایی که بندگار تو آمدند و نشستن و با کمال اخلاص بله در عزای حسینت شرکت کردند و مباحثی را استماع فرمودند، پروردگارا از همه ما قبول بفرما. خداوندا از همین شبها ره توشه ای برای شبها و روزهای سالیان ما بر ما عنایت بفرما. پروردگارا حق گذشتگان ماست، حق پدران و مادران ماست که ما را با این فرهنگ بسیار عالی سازمان آشنا ساختن، اونها را غریق رحمت شد بفرما. خداوندا از همین شبها ره توشه ای برای شبها و روزهای سالیان ما بر ما عنایت بفرما. پروردگارا حق گذشتگان ماست، حق پدران و مادران ماست که ما را با این فرهنگ بسیار عالی سازمان آشنا ساختن، اونها را غریق رحمت شد بفرما. اون توفیق را بر ما عنایت بفرماش، این فرهنگ سازمانی انسانی را به نسل آینده تحویل بدهیم و منتقل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.